بالله العلي العظيم. یکی از القاب حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها محدثه است، محدثه که خب دیگه محفل محفل علم است، به فتح دال محدثه، به کسی گفته می شود که از غیب با او گفتگو شود. و تعبیر جامعی که بخوایم بگیم در این حال ساده باشد، کسی که متصل به غیب باشد. در قرآن می خونیم که به حضرت مریم سلام الله علیها گفته می شد یا مریم اقنطی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. خب این همان جمله در مورد حضرت صدیقه طاهره هست به علاوه صدها جمله دیگر، این همین جمله: یا فاطمه اقنطی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. عرض کردم به علاوه صدها جمله دیگر، به علاوه مصحف، مصحف فاطمه سلام الله علیها، دیگه این از یقینیاته. یعنی چیزی نیست که حالا کسی بخواد شک بکنه، خلل وارد کنه، مورد اختلاف بشه بین علما. نه، از مسلمات و یقینیات است که صحیفه نازل شده به وسیله جبرائیل و اون چنان که در حدیث هم داریم می‌فرماید که حجم اون صحیفه 3 برابر قرآن است و این از اسرار اهل بیته. چیزی نیست که حالا اهل بیت اینو بریز به پاش بکنند و همه بدونن. حالا اینجا بحثی هست که اون بحث رو اول مقدمتاً به عرض برسانم تا برسیم به محدثه و به قسمی از فضائل حضرت که انشالله ایام شهادتشه در حضور کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض ادب کنیم. و اما اون مقدمه، یه صحبتی شده که بین علما و دانشمندان که علم لدنی اولا به چه معناست. خب اقتباس این کلمه از قرآنه: فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این رحمتا کنجا می فرماید بعید نیست تنوین همون که مفید وحدت میشه، تنوین تنکیر بهش میگن، همون باشد. تنوین علمن که قطعا همین است، چون میگه علمی. بله، و سیاق آیه تأیید میکند که تنوین رحمتن هم از اون قبیل باشد. مقصود این نیست که رحمت به او داده بودیم، نوعی رحمت، نوعی علم، نوعی تفضل بر او شده بود. آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این اقتباس کلمه علم لدنی از اینجاست. یعنی هر علمی که بدون واسطه بشر به آدم برسد اون علم لدنیه. البته حالا انشالله توضیح خواهیم داد که در مادون بشر، در مادون معصوم، در مادون معصوم، در پایین تر از معصوم ممکن است علم لدنی حاصل شود در مرتبه خودش و ممکن است مقدمات اون را هم بشری فراهم کرده باشد. این در مادون معصوم این طوره و این از امهات مطالب است در معارف که انشالله جوانهای عزیزمون دقت میکنم و ما خدمت بزرگترا البته درس پس میده. بین خطابم گاهی میگم به طلبه های جوان عزیزمون که انشالله تعالی همه شماها انشالله مرضی امام زمان علیه السلام باشید و یاوران این دین غریب الهی که دین فرمودن که بوده الاسلام غریباً و سیعود و غریبا. میدونید که چقدر الان تشیع دشمن داره، چقدر در دنیا این شیعه دشمن داشته، همیشه هم داره. چه دشمنان بیگذشتی، چه دشمنان بیگذشت، خیلی بیگذشت بودن اینا. فقط یک نمونه میگم که موضوع رو عوض نکنم رد بشم، که قدر طلبگیتونه بدونید و انشاءالله مجهز بشید، آقا مسلح بشید در مقابل دشمن. که یک نمونه گفتم میگم، یه روایتی داریم که ولید، همون ولید ابن عقبه ملعون، این اواخر عمر مریض شده بود، افتاده بود، حضرت مجتبی علیه السلام بر حسب یک مصلحت به عیادتش رفت. امام معصوم دیگه، چرا نداره، حالا بگیم چرا رفت دیگه به ما مربوط نیست، خودش میدونه. رفت دیگه، ناخره عمرش بود این مرد پلید. به حضرت مجتبی گفت که هر چه بین من و مردم بود، هر بدی کردم از همه توبه کردم، الا از اون چه که بین من و پدرت بود از اون توبه نکردم. آقا خیلی اینا پلید بودن، خدا میدونه. من یه وقتی فکر میکنم فشار میاد، چقدر معاویه پلید بود، چقدر اینا بد بودن، این دشمنان چی بودن، من نمیدونم. حالا بگذاریم، این یه دعایی بود و حاشیه‌ای بود که گفتم. حالا مبحث این است که چون گفتم دقت کنن عزیزان، علم لدنی در مادون معصوم، البته در مرتبه مناسب مادون معصوم حاصل میشه و ای بسا مقدمه اون را هم یک بشر فراهم بکند، اشکال نداره. در معصوم در حد اعلا حاصل میشه، اون وقت مقدماتش هم خود خدا فراهم میکنه. توجه فرمودید در جامعه کبیره چی میخونید؟ انشالله که معنوس هستید دیگه با زیارت جامعه کبیره. جامعه کبیره تمام علوم انبیا در زیارت جامعه کبیره است. بترسید از شیطان، انس و جن دورتون نچرخند، چون این سرمایه خیلی بزرگه، ممکنه دور بر آدم بچرخند که بله این چیه چطور. نه، زیارت جامعه کبیره ذخیره شیعه است. در اونجا چی میخونید؟ میگه اجتباکم لسره، خدا شما را برای سر خودش انتخاب کرده. ورتضاکم لغیبه. حالا عرض میکنم یه وقتی در مادون معصوم هست و صحبتم شده در امکانش، که اصلا میشه همچه چیزی؟ بله، یه وقت ما بحث در امکان یه چیزی داریم، یه وقت در وقوعش. هم در امکانش صحبت شده هم در وقوعش. اینها این قرآن، آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این وقوعش و امکانش هر دوش. غزالی یکی از علمایی است که در این مورد رساله مستقل نوشته، یعنی مستقلا در مورد علم لدنی رساله نوشته و در اونجا عرض کنم در امکان و وقوع صحبت کرده، با این که آدم متعصبیه ها. غزالی خیلی متعصبه، نگاه نکنید بعضی جاها نرم شده، وقت جنبندی بکنید خیلی آدم بیگذشتیه در مورد تشیع. در امکان و وقوعش صحبت کرده و بعدم مثال هم امیر المؤمنین رو زده، یک مثال خیلی زیبا، و میگوید که اگر کسی، خیلی عجیبه، اینا اصلا معجزات امیر المؤمنینه، همه باید ثناگوی او باشن، همه حتی مخالفین. که میگوید که اگر ما در وسعت علم امیرالمؤمنین نگاه بکنیم میبینیم که این قبیل علمها مقدماتش به دست بشر فراهم نمیتونه بشه. کدام یه استاد داشته باشه بیاد بشینه وقت صرف کنه با این چیزا نمیشه. و البته به علوم لدنی ائمه علیهم السلام بنده نمونه های یه وقت یافتم، اعاظم تسنن اون بزرگانشون اعتراف کردن در تسنن یک موجی درست شده که گذشتشون با حالا هیچ هماهنگ نیست. اینم باز تو حاشیه به شما بگم، یه وقتی بنا دعوت کردن که برم در هفته وحدت صحبت کنم و بنا بود که پیش از نماز جمعه هم صحبت کنم. باور بفرمید که خیلی فکر کردم برم چی بگم، آخه خود این یه بحثیه دیگه، عنوانش خیلی آسون، هفته وحدت. دیدم یه مش حرفا سابق زده شده دیگه، اونا کهنه شده، آی قبلمون یکیه، قرآنمون یکیه، نمیدونم از اینا دیگه زیاد گفتیم و چی بگم آخه من. خدا به ذهنم انداخت، رفتم دیگه، خب میدونید یه بحث خطرناکیه، رادیو هم پخش میکنه مستقیما. گفتم آقایون اهل تسنن، من نمیگم شما بیاین شیعه بشین، هفته وحدت به این معنا نیست که من اگه خواست شیعه بشین خودتون میدونین، ولی من نمیگم، ولی من تقاضا دارم، اون این است که یک قدری به بزرگانتون برگردید. بابا این بزرگان شما غیر از شما بودن آخه، اینقدر فضائل نقل کردن، مطلب نوشتن، عرض ادب کردن، خب روز به روز داره بدتر میشه. و البته میدونید که سلسله جنبان این بدتر شدن ها فقط وهابیته، هیچی ندارن اینا. اینقدر انسان بیاد فقط داد بیداد، آدم کشی، ارعاب، این که دین نشد که دیگه. آدم از هر که خوشش نیاد بره بکشه، داد بزنه، بعد ناسزا بگه، انا اینطوری بار اومدن. اصلا شما کتب ابن تیمیه رو نگاه بکنید، ابن تیمیه دیگه خدای ایناست، ارباب ایناست دیگه، اصلا منطق نداره، فقط ناسزا گفته. یه کتابی ازش دیدم یه وقتی، این اولش نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم فضلت اليهود و النصارى على الشيعه، و این که دیگه منطق نشد که آدم کتاب با ناسزا گفتن شروع بکنه همینطور. بنابراین در گذشته تسنن اعترافات زیاد بوده، اعتراف به علم لدنی اهل بیت زیاد شده، امکانش وقوعش بحث شده کاملا، و این یک بحث مفروغ عنهیه. حالا آمدیم در مورد علم لدنی معصوم، عرض کردم که اون دیگه در حد اعلاست، البته نه بحثای بزرگیه، در یه جلسه جا نمیگیره. حالا تا اونجا که میرسم انشالله عرض میکنم، چون غرضمون عرض ادب به حضرت صدیقه طاهره است سلام الله علیها. بله عرض میکنم حضورتون در معصوم در حد اعلاست، کمن و کیفن، فقط همین اندازه بدونیم که هم از لحاظ کم و هم از لحاظ محتوا. در طبقه مادون معصوم اینطور نیست. حالا در معصوم چون این مطلب خیلی قویه، بنده در روایات دقت کردم که ائمه اگر اینو بیان به مردم بگن، ما همه چیز رو میدونیم، این یه موجی خواهد داشت. بیان نگن، خب مردم نسبت به ائمه، نسبت به مقام اینا جاهل بمونن، این که نمیشه که. اینه که ائمه مردم را ملاحظه میکردن و تدریجا این حرفا را زدن. حالا یه نمونه براتون بگم، در همون اوائل کافی روایتی داریم که جمعی نشسته بودن، حضرت صادق علیه السلام به اون جمع اجمالا فرمود که ما همه چیز رو میدونیم، هر چی که بوده و هست و خواهد بود. خیلی حرفه. بعد قریب به این عبارت دارد که فنظر الیهم، فرأى انه قد کبر علیهم. یه نگاهی کردید که نه این حرف براشون خیلی سنگین آمد، این چهره ها را حضرت دید حرف خیلی سنگینه، و این سخن را حضرت به گونه خلاصه عرض کنم حضورتون که تعدیل کرد. یا مثلا شیخ مفید رضوان الله علیه مطلبی نقل میکند، این قبلا بگم که شیخ مفید در نقل مطالب وسوسه داره، حالا من دیگه جسارت نمی کنم بگم دقت داره، چون چیزا مفید مرد بزرگیه ها، مفید کسیست که رضی و مرتضی را تربیت کرده، کسیست که امام زمان علیه السلام روی قبرش می نویسد یومون علی آل رسول عظیم، اینا چیزایی کمی نیست. یا در اون توقیهایی که از جانب ائمه آمده به عنوان مفید را به عنوان برادر خودشون خوندن، والله چه افتخاری سین افتخارا، به عنوان برادرشون معتمدشون. با همه این عظمتش این شیخ بزرگوار دقت فوق العاده داره در نقل احادیث، چیزی را که مفید نقل بکنه این خیلی حرفه، چون بنده دیدم یه چیزای مسلم را مفید گاهی نقل نمی کنه، مسلمات را نقل نمی کنه، اینقدر دقت میکنه. در این حال نقل میکند که یه عده دور امیر المومنین رو گرفتن، حالا قریب به این مضامین که یه قدری از اسرار ولایت رو یاد بگیرن. امیر المومنین چی بگه به اینا؟ خب این امام معصوم حضرت دید که اگر به اینا بگه شما اهلیت ندارید، خب اینا یه بلوایی به پا میکنن، میگن اینم امیرالمومنین، رفتیم یه چیزی یاد بگیریم و ما را دست خالی برگردون. خب یه ده اهلیت یه چیزایی رو ندارن، البته ندارن که خودشون باعث شدن ها. مرحوم سید محسن امین رضوان الله علیه نقل میکند که یه دهی در نجف میمدن جلسه مرحوم الله حسین قلی همدانی، سید محسن نقل میکند میفرماید یه عده میمدن کامل میشدن با نورانیت میرفتن بیرون، یه عده بدتر میشدن میرفتن بیرون، یه ظلمانی تر میشدن میرفتن بیرون. خود بنده دیدم آقا افرادی را که اصلا در یه جلسه ای که صحبت بعض ظرائف بشه اینا با یه حالت خشم از اونجا میرن بیرون، اهلیت ندارن. حالا اینا اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن که اسرار یاد بگیرن، حضرت بگه شما اهلیت ندارید، گفتم که میدن یه بلوا به پا میکنن، آقا به ما چیزی یاد نداد. حضرت یه کاری کرد که خودشون بفهمن که اهلیت ندارن، رفتن یه جایی فرمود خب بنشید، اسرار نمیخواید شما، خب بشینید صحبت کنید، از اسرار ولایت میخواید. حضرت شروع کرد فرمود انا الاول انا الاخر. عجب، آقا اینا بلند شدن، آقا اینا اسرار نیست، نه کفره، قرآن میگه هو الاول هو الاخر، تو میگه انا الاول انا الاخر. آقا با خشم اومدن برن بیرون، دم در که رسیدن حضرت فرمود یا باب امسک علیهم، در نظر نبرن، در بسته شد. جماد از امیرالمومنین اطاعت کرد. آقا برگشتن، آقا ما نفهمیدیم، ببخشید دوباره بفرمید. حضرت فرمود گفتم انا الاول، خواستم بگم من اول و من آمنم، شما جور دیگه فهمیدید. البته حالا شاید حضرت چیز دیگه هم میخواسته بگه، ولی خب اینا را دیگه بالاخره بهتر از این نمیشه به اینا گفت، چی بگه آخه؟ اولیت خب یه مراتب داره، ممکن انسان از یه بعدی در یه جای اول بشه، چه اشکال داره بگیم هو الاول خدا یه بحث دیگه است، هو الاول هو الاخر بله اون یه بحث دیگه است. اما حالا مثلا در بدء خلقت که خلقت میخواد بشه اگه بگیم که نور رسول اکرم اول بوده کفر کردیم، اول بوده دیگه. حالا نور امیرالمومنین هم جدا از نور رسول اکرم نیست، بگیم اونم اول بوده کفر، حالا اون چی میگه تا صورت پیوند جهان بود علی بود، اینه وقت بگه دیگه، اینقدر هو میکنن آقا این چه حرفیه. خب چه اشکال داره حالا؟ آخه اون چی نگفته امیرالمومنین نعوذ بالله با خدا با هم بوده، قبل از خدا بوده؟ نه بابا، تا صورت پیوند جهان بود علی بود. اون گه شکی درش نیست که، مگه آدم بی سواد باشه در این چیزا شک بکنه؟ حالا مقصودم اینه که آقا فرمودن هو الاخره، منم یه معنای دیگه داره. خلاصه ائمه دیدن این چیزا را که میگن، عرض کردم خدمتتون، اگر هیچ نگن مردم نادان میمونن، اگر بگن این بلواها درست میشه. اون وقت بعضی از احادیث را به عنوان تقیه گفتن. ای عزیزان، بعضی وهابی زده ها میان به رخ ما یه چیزایی رو میکشن. آخه ببینید، احادیث علم ائمه اگر دو تا بود سه تا بود میگفتیم آقا شاید این ضعیفه، اون جعلیه، این چیه، اما خیلی زیاده. اگر یه وقت احادیثی میبینید که مثلا میگه حضرت میگه من نمیدونم چنیزم کجاست، اون یکی یه چیزی میگه، اینا را پیرهن عثمان نکنید، اینا در موارد تقیه وارد شده، اینا گاهی به ضعفاء العقول گفته شده. آخه شما ببینید مکتب ائمه طبقه بندیه، یه دی خیال میکنن العیاذ بالله زبونم لال که مثلا مکتب ائمه همش همینی که ماها بلدیم. نیست آقا، برای این چیزا نیست. مکتب ائمه در این چیزا که ما بلد هستیم خلاصه نمیشه. اسلام رو اینقدر پایین نیاریم ما. خیلی متاسفیم که یه وقتی دیگه نفری رفته یه چند سطری درس خونده آمده نشسته، اصلا خیال میکنه که دیگه علوم اولین آخرین در سینه‌شه، معرکه میگیره. بیاد ببینیم امیرالمومنین میدونست تو مسجد قاتلش هست؟ حالا چیه دو خط درس خونده بیچاره، خیال میکنه همه اسلام رو در سینه گرفته و حالا صاحب نظره میخواد حرف بزنه. آخه به تو چه مربوطه اصلا؟ تو لایق هستی اسم امیرالمومنین بر زبان بیاری تا ببینی حالا چرا رفت مسجد؟ به تو چه مربوطه چرا رفت مسجد؟ آقا اینا مال اینه که بعض شؤون ائمه گفته نشده. یعنی انشالله این یادگار باشه در ذهن جوانها، منو دعا کنین، به یادگار دارم میگم، عرض میکنم این شاید به این صورت که عرض میکنم در یک کتابی نباشه دیگه، تعارف نداریم دیگه، در محضر حضرت معصومه تعارف نداریم. ببینید همونطور که اقوال یعنی گفتارهای ائمه محکم متشابه داره، آقا افعالشون هم محکم متشابه داره. بعض گفتهاشون متشابهه، بعض کردهاشون هم متشابهه. وقتی میگن آقا امام اسوه است، بله عزیز من اسوه است قبول دارم، در محکمات اسوه است. امیرالمومنین وقتی قاتلش تو مسجده میره، ولی من و تو نمیتونیم بریم. اگه تو قاتلت تو مسجد باشه نمیتونی بری، حرامه. خب ممکن این از متشابهات افعال باشه. حالا از ما نمیفهمین چیزا رو. صدمه را از اینجا دیدیم که اولا مغروریم یه عدمون. مغرور نشیم آقا، خدا یه آب پاکی روی دست دانشمندان جهان ریخته، من که چیزی نیستم. خدا یه آب پاکی رو دست دانشمندان و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. من یه دوتا ضربه خوندم خیال بکنم چه خبره. حالا مثلا صدمه را یکی از اونجا میبینیم، یکی هم از اینجا که طبقه بندی مکتب ولایت را نمیدونیم. بعضیامون خیال میکنیم همش همینه، تیمم با دو ضربته، نمیدونم فلان چیز فلانه، اصول دینم همینه، همینه که بلدیم دیگه. اسلام اینا در اینا خلاصه نمیشه، اینا جزئی از اسلامه. و این است که بعضیا ظرفیت نداشتن. خب ظرفیت، اونا که ظرفیت داشتن میگفتن و میفرمودن جای صحبت نکنید. آقا بعضی از اینها بودن در جلسه ائمه، یه چیزایی را گفتن، قول دادن که نگن، رفتن به بی‌ظرفیت ها گفتن، به گوش ائمه رسید، لعنتشون کردن. شوخی نیست. بله یعنی اسرار را ریخت پاش کردن لعنت داره. حتی توجه کردید؟ حالا بنابراین برای اینکه این چیزا بر ما سنگین نیاد، وقتی میگیم حضرت فاطمه زهرا متصل به غیب بود، امیرالمومنین همینطور، بقیه همینطور، اینا سنگین نیاد، دو تا راه داریم. یکیش این است که یه قدری به خودمون زحمت بدیم، احادیث فراوانی که معتبر هم هست اینا رو ببینیم. این یکی هم یه راه دیگه است. ببینید آقا، بعضی مسلمات رو نمیشه انکار کرد. بنده خودم شاهد کرامات بعضی از اولیا بودم، دیدم کرامت دارم. بعضی از شما هم شاید یه چیزایی دیده باشید. آقا یک راهشم اینه که اگر این مقام اینا بزرگ به نظرمون میاد سنگینی میکنه، شیطان اذیت میکنه، برگردیم به این کوچکترا. آقای قاضی که بوده، مرحوم آیت الله اسد علی قاضی، یک ذره از وجود نازنین صدیقه کبرا بوده. من یه وقت به تمثال مبارک علامه طباطبایی خیره شده بودم، نگاه میکردم، یه دفعه گفتم خدایا ببین این مرد یه ذره از ذرات حضرت زهرا بوده، یه قطره از این کوثر بوده، به کجا رسیده؟ امام عزیز من یک ذره از ذرات حضرت صدیقه کبرا بوده. غیر از اینه، آقا شما ببینید اینا یه عوالمی دارن، الان ما نمیتونیم این عوالم رو هضم بکنیم. ما اینا رو هضم کردیم، نوبت برسه به امام، به پیغمبر. آقای قاضی میدونید چند سال مرحوم شده؟ قریب شاید 52 سال از دنیا رفته، چون چند سال پیش تو همین قوم برای ایشون یه مجلس گرفتن به مناسبت 50 سال وفات ایشون. خب این 50 سال از دنیا رفته، اون عالم ربانی که خدا طول عمرش بده، هم شما میشناسید هم من میشناسم، که بارها فرمودن، از خودشون شنیدیم، به واسطه شنیدیم، شما ها شنیدید، که یک روز از روزها یه تندی در منزل بزن بچه میکنه، یه تندی پناه میبره به آقای الهی، لب از لب بر نداشته، الهی میگه راستی آقای فلان پیامی داشتم برات. آقا چی بود پیام؟ بفرمید. این آمده بر آقای الهی بگه من تندی کردم بزن بچه، کاری بکن که این عیب برطرف بشه، این آثار این بره از بین. میگه لب از لب بر نداشته الهی، برادر آقای طباطبایی، من خدمتش رسیده بودم آقای الهی را، که صاحب نظر گفتن که در قواعد سلوک دست ایشون از خود آقای طباطبایی بازتر بود، منتها اون در تبریز بود و دیگه کسی نمیشناختش و خیلی نمیشناختن، حتی بعضی از علمای تبریز میگفتن که ما وقتی ایشون مرحوم شدن زدیم تو سرمون، تازه فهمیدیم این چه بوده. و بنده بخوام بگم ایشون که بوده، بعضی از این جوانها خواب زده میشن. اصلا چه کار دارم شما را خواب زده کنم؟ خود من خواب زده شدم بسه. عرض میشود حضور شما که میگه رفتم خدمت اون عالم ربانی آقای الهی، آقا لب از لب بر نداشته فرمودم برات پیامی داشتم. آقا پیام چی بود؟ گفت آقای قاضی رو دیدم. کدوم قاضی؟ قاضی که 50 پیش مرحوم شده. چجوری دیده؟ من چه میدونم دیگه. آقای قاضی را دیدم، فرمودن به فلان کس بگو اگر میخوای راه خدا را بری چرا بزن بچه تندی میکنی؟ این مکتب ولایته. یعنی یکی از ذرات حضرت زهرا بعد از 50 از مرگش توی خونه شاگردش را میبینه. شما چی میگید؟ اون وقت بگیم حضرت زهرا متصل به غیب بوده، باید سنگین باشین جمله؟ عجب، این مال قلت معرفت ماست. بله محدثه بوده، بزرگوار، خدا یا مقام این خانم از عقل ما خارج است، چه کنیم؟ ما چه کنیم؟ فقط اینجا یه مسئله هست که فضائل حضرت صدیقه کبرا که گفته میشه در نظر داشته باشید که خود این فضائل حالا گفتن یا شنیدن هر دوش عبادته، جنبه های عملی هم داره که یه همچون بزرگواری آدم تبعیت ازش بکنه چی میشه؟ یکی از تبعیت ها که از این بزرگوار میشه عدم اعتنا به دنیاست. من نمیخوام بعض حرفا را که زیاد شنیدید بزنم، اما چیزی دیگه میخوام بگم. برادران، جوانها، عزیزان، ها کردم تو ولی دلت به این کشکول هنوز بنده. معراج السعاده من یعنی این چیست؟ دنیا از خدا غافل بودن، نه طلا و نقره و فرزند و زن. بالاخره در دنیا هرچی هست برای ما آفریده شده، اما نه اینکه دیگه خودمون فدا کنیم، دل ببندیم، بت درست کنیم، یه نوار صبح تا شب تو خونه های ماها بذارن. فلان کس دانشگاه آزاد قبول شده مثلا، میگم من مخالف علم نیستم، میخوام این گفتگوها رو بگم، یک معنویت توش نیست. این شوهر براش اومده، اون خواستگار داره، اون طلاق گرفته، این پولش همچون شده. بابا چقدر دیگه، خدا رحمت کنه اون مرد بزرگ. یه استادی من داشتم خدمت حضرت شرفیاب شده بود، این مرد خیلی بزرگ بود، خیلی وقتا به شاگردا میگفت یه چه گیر کردید، آدم گاهی گیر میکنه آخه، یه ده هستند و فقط صحبت ارز کنم که دنیا و مادیات و این حرفا. گفت یه چه گیر کردید آهسته سیم و وصل کنید بدون اینکه کسی متوجه بشه. گفت یه لا اله الا الله یا ارحم الراحمینی، یه جوری وصل کنید، سیم قطع نشه یه وقت. عنایت فرمودید. حالا وقتی ما یکی از ابعاد زندگی حضرت صدیقه کبرا را میبینیم، میبینیم که خیلی ساده بوده، خیلی. یه وقتی شاید از من شنیده باشید، بنده اینقدر فهمیدم که دو تا شاعر سنی با هم نشستن به کمک هم برای حضرت زهرا سلام الله علیها شعری گفتن. آقا من گردیدم این شعر کجاست؟ عرض میکنم که آخر فهمیدم در یه مجله چاپ شده. باور بفرمید، مجله کسی رو انتشار بود، یکی از مجله های بلاد عربی، یکی از بلاد عربی. رفتم یه نفر گفت من 100 شماره دارم از اینا. گفتم اونا رو بده من. آوردم این 100 شماره رو ریختم کفی سالونی، چند تا جوانم به من کمک کردن. به اونا گفتم تو این لجن ها میخوام برم یه دوری هست پیدا کنم. بالاخره آقا اینا رو اینقدر برداشتیم و گذاشتیم، به فضل الهی اون شماره رو پیدا کردم، اون شعر رو دیدم. تو تا شاعر سنی هن، اون توفیقی که من و تو داریم ندارن. خدا انشالله این توفیق رو از ما نگیره. ایش تا حالا شک کردید یه سجده شک به جا آوردی از ته دل که تو شیعه ای؟ آخه ارادت به حضرت صدیقه طاهره، خدا میدونه ارزش این رو، فقط خدا میدونه. روایات رو دیدم ای جوانها، علمای محترم، به فضل الهی روایات زیادی رو دیدم، جنبندی کردم. اگر زنده بودم فردا توضیح خواهم داد انشاءالله. ملاک ایمان ارادت به حضرت زهراست. روایت دیدم، جنبندی کردم، بعد 30 سال مطالعه به فضل الهی رسیدم به اینجا. ملاک ایمان، ملاک بهشت رفتن ارادت وجود نازنین حضرت زهرا. این از کسی بگیرن دیگه هیچی براش نمیمونه. تألیف داشته باشه، تصنیف داشته باشه، شعر بگه، عرش بره بالا بره پایین بره. بله، اما این دوتا شاعر این چه سنی بودن، این موهبت رو نداشتن. قصیده رو اینطور شروع میکنن با یه سوالی، میگن ای اهل عالم، اسم فاطمه سلام الله علیها که میاد عجب بزرگواری است، عجب عظمتی داره. اذیتش کردن، ظلمش کردن. در یکی از این خطبه ها در مطلعش میگه اعلمو انی فاطمه، اعلمو انی فاطمه، بدونید من فاطمه هستم. با هم حرف بزنم، چقدر حرف بزرگ است، چقدر اسم، اسم نازنینیه. در حدیث کساس ملاحظه بفرمید، حدیث کسا رو نباید ضایع بکنی ها. حدیث کسا رو باید فقط وقتی که 100% نشاط داشته باشید بخونید. یعنی کوه باشد سر راهت آب میکنه به فضل خدا. اسراری در این حدیث کسا، عوامانه برخورد نکنید. یه وقت برو حدیث کسا رو بیار بخونم برای ثوابش. نه، اینطور نکنید، ضایع نکنید. من خادم شما هستم، در تمام عمرم 3-4 بار بیشتر نخوندم. چرا؟ برای اینکه حیف، ضایع میشه. خیلی باید نشاط داشته باشید. در اونجا زیر عبا اشرف کائنات هست رسول اکرم، آقای همه خلق، امیر المؤمنین، حضرت مجتبی، حضرت ابی عبدالله. اما میپرسن زیر عبا چی است؟ میگه هم فاطمتو. هم فاطمتو و ابوها. بله، اینه چه اینا میگن. اینطور شروع کردن قصیده شنو، میگه هی بنت من. این که انقدر میگید فاطمه، این دختر کیه؟ دارم به جهان خطاب میکنم. یه بنت من، این دختر کیه؟ آخه افتخار از هر طرفه. یه زوج من، این همسر کیه؟ یه ام من، مادر کیه؟ 3 تا سؤاله که به هم به چسبونی میشه مصرع اول بیت. یه بنت من، یه زوج من، هی ام من، من زایدانی فی الفخار اباها. اما زندگی بی تجمل را در یه بیت دیگه، آقا اینقدر زیبا گفتن، مثل اینکه دوربین برداشتن رفتن در منزل حضرت فیلم برداری کردن آمدن بیرون. نه چی میگه؟ میگه فموها یرتل آی ربک بینما، فموها یرتل آی ربک بینما، یدها تدیر علی الشعیر رحاها. میفرماید که در این حالی که آیات قرآن از دهانش میاد بیرون، صدیقه کبرا از اون طرف هم ناسیاب کوچک رو میچرخونه. خانم، من در محضر دخترت نمیتونم مصیبت مکشوف بخونم، ولی میگم با اون دستی که آسیاب میچرخوندی انشالله که تازیانه به اون نخورده. ای کریمه اهل بیت، دیروزم عرض کردم، امروزم میگم، مادرتون هنوز در بستره. امروز اینا را عیادت کننده حساب کنید. ای مردم، آمدیم بازم عیادت. میگم کیف اصبحت یا بنت رسول الله، خانم حالت چطور؟ عرض کردم که فضائل حضرت بعضیاش جنبه عملی هم دارد، چون اینجا جوان زیاد نشسته، اگرچه هممون الحمدلله از خدا یاری میخواییم موفق بشیم. حالا مخصوصا جوانها که در بهار عمرن، اینو دقت بفرمید که بعضی از فضائل جنبه عملی داره، یعنی غیر از اینکه فضیلت رو میشنوید یک چیزی هم الهام میکنه که چیکار بکنید. یکی از علمای سنی به نام ذهبی آدم پرتألیفیه، آقا نوعاً احادیث که در وسط میاد این میخواد یه خلل وارد کنه. توجه فرمودید، هی میاد ضعیفه، ای این چنانه، بی انصافه ها. من خیلی از تألیفات ذهبی رو دیدم ولی به یه حدیثی رسیده مثل اینکه سرش به بنبست خورده، بی اختیار گفته و هذا حدیث صحیح، این صحیح هست، هیچ مطلبی نتونسته بگیم. کدوم حدیثه؟ میگه ان الله یرضا لرضا فاطمه، خدا برای خوشنودی خانم خوشنود میشه، و یغضب لغضبها، برای غضبش هم غضبناک میشه. آقا اینجا ذهبی بیچاره شده میگه و هذا حدیث صحیح، این صحیح هست، خیلی حرفه ها. حالا من اون ابعاد دیگرش رو رها میکنم، یه بعد عملیش. ببینید در زندگی سعی کنید از خوش، گفتم این فضیلت، شنیدید فضیلت رو، حالا بعد عملیش، شما که جوونین، شما که اول کارتونه، سعی کنید از خوشحال کنندگان صدیقه کبرا بشید، چون کلید تمام گنج هاست. یکی از اولیای خدا بوده، همه میدونن دیگه، با خرما، با انجیر، به این شفا بده، به اون شفا بده، هرچه دلش میخواسته میکرده. در اینجا براتون بگم یک رازیست که بعضی از بزرگان فهمیدن، یکی از رازهای اون شیخ این بوده که حضرت زهره را خوشحال میکرده، دیگه از این بالاتر چیزی نیست. و یغضب لغضبها، وای بر اونها که خانم را غضبناک کرده. راسته چی میخواد بشه؟ شاعر میگه و اذا اتت بنت النبی لربها تشکو ولا تخفا علیه خافیه، میگه یه روز دختر پیغمبر میاد شکایت میکنه، آخه برای چی شکایت میکنه؟ ولا تخفا علیه خافیه، چیزی که بر خدا مخفی نیست. میگه بله مخفی نیست، میخواد که اون روز روزیست که یه عده رسوا بشن. بله یه عده رسوا بشن، ولی چیزی بر خدا مخفی نیست. خب میگه مگه شما نگفتید خدا برای غضب این خانم غضبناک میشه؟ نگفتید؟ اینه چقدر زیبا به شعر برده، خدا جزای خیرش بده. میگه فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتت بشاکیه، خدا برای غضب بی شکایت این خانم غضبناک میشه، هم وقت شکایت بکنه چی میشه؟ عنایت کردید؟ فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتت بشاکیه، در شکایتش چی میگه؟ دو قسمته، یکیش عامه یکیش خاصه، که بگم عرضم تمام بشه. عامش این است، میگه رب انتقم ممن اباد و عطرتی، خدایا انتقام بگیر از اونا که بچه های منو کشتند. این عامشه. و اما خاصش چیه؟ خاصش خیلی لطیفه. ببینید این عامه، رب انتقم ممن اباد و عطرتی، و اما خاص و سبو علا عجف النیاق بناتیه، خدایا انتقام بگیر از اونا که نازدانه های حسینم و سوار شترها کردن. تو این نازدانه ها رو سوار کردن، وحشت در قلوبشون وارد کردن، از این شهر به اون شهر. الا لعنت الله علی الظالمین.